ساعت 18 به وقت تهران شنونده ی رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت رو به آگاهی می‌رسانم. سپاه پاسداران کشتی توقیف شده بریتانیایی را به بندر عباس منتقل کرد. وزیر امور خارجه ایران توقیف نفتکش بریتانیایی را قانونی خواند. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل از رویدادهای اخیر در تنگه هرمز ابراز نگرانی کرد. مدیر کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان میگوید کشتی توقیف شده بریتانیا به لنگرگاه بندر عباس منتقل شده است. الله مراد عفیفی پور روز شنبه گفت تمامی 23 خدمه نفتکش استنا ایمپرو برای رعایت مسائل ایمنی فعلا باید داخل نفتکش بمانند. این مقام محلی گفته است نفتکش بریتانیایی با یک شناور صیادی ایرانی برخورد کرده و علت وقوع این حادثه باید بررسی شود. او به خبرگزاری ایسنا گفت که این نفتکش محموله ای نداشته است. مدیر کل بنادر و دریانوردی هرمزگان همچنین گفت
ما از شناورهای نظامی درخواست کردیم که نسبت به توقف شناور و هدایتشون به سمت خدمتشون که از بخواهم لنگرگاهی بندر عباس اقدام بکنیم که ما بتونیم بازرسی هامون انجام بدیم و اطلاعات بیشتر به دست بیاریم. برای همین هم شب گذشته این شناور به لنگرگاه بندر عباس هدایت شد و ما ارزیابی هامون رو انشاءالله شروع خواهیم کرد و نتایج ارزیابی ها و بررسی ها و اطلاعات بیشتر رو انشاءالله در ساعت‌های آینده در اختیار مردم عزیز قرار خواهیم.
سپاه پاسداران میگوید این نفتکش قوانین بین‌المللی دریایی را نقض کرده است. با این حال خبرگزاری رویترز میگوید مدیر شرکت اداره کننده نفتکش این موضوع را رد کرده است. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی میگوید اقدام ایران برای توقیف یک نفتکش بریتانیایی بر مبنای قوانین دریایی بین‌المللی صورت گرفته است. محمد جواد ظریف روز شنبه در توییتی توقیف نفتکش حامل نفت ایران در جبل الطارق را دزدی دریایی خواند و گفت برخلاف این اقدام ایران در خلیج فارس بر مبنای قوانین بین‌المللی عمل کرده است. جرمی هانت وزیر خارجه بریتانیا پیشتر در همین روز نوشته بود که اقدام بریتانیا در توقیف کشتی حامل نفت ایران در جبل الطارق قانونی بوده است. آقای هانت در توییت خود توقیف کشتی بریتانیایی در خلیج فارس را نشانه‌ای نگران کننده از احتمال دست زدن ایران به رفتارهای بی‌ثبات کننده و غیر قانونی در پی توقیف نفتکش حامل نفت ایران در جبل الطارق دانست. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل از رویدادهای اخیر در تنگه هرمز ابراز نگرانی کرد. آقای گوترش با تاکید بر ضرورت احترام به نیازهای دریانوردی در تنگه هرمز از تمامی طرفها خواست تا از خود خیشتنداری نشان داده و از اقداماتی که به تشدید تنش ها منجر می شود خودداری کنند. ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی روز جمعه طرح میزبانی از نیروهای نظامی آمریکا را که هدف آن افزایش امنیت و ثبات خوانده شده تایید کرد. همزمان ارتش آمریکا خبر داد که وزارت دفاع این کشور مجوز استقرار نیروهای آمریکایی و منابع مورد نیاز در عربستان را صادر کرده است. رسانه‌های آمریکا روز پنجشنبه گزارش داده بودند که دولت این کشور قصد دارد 500 نظامی آمریکایی را در عربستان مستقر کند. توقیف نفتکش متعلق بریتانیا در خلیج فارس و اختلاف فزاینده میان تهران و لندن واکنش‌های بین‌المللی در پی داشته است. روزنامه‌ها و نشریه‌های معتبر آمریکا، آلمان، بریتانیا و فرانسه از جمله شب به این موضوع پرداختند. نگاهی به این تحلیل‌ها و گزارش‌ها در مطبوعات بین‌المللی از فرهاد سلمانیان.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 7:30 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از ساعت 7 صبح تا 14 ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز،
از ساعت 13 تا 20 ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز،
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
و از 3:30 بعد از ظهر تا 11 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
با پوزش از اشتباهی که رخ داد، الان توجه شما رو به گزارش همکارم فرهاد سلمانیان در مورد توقیف نفتکش متعلق به بریتانیا در خلیج فارس و واکنش‌های بین‌المللی به آن جلب می‌کنم.
وبسایت اینترنتی روزنامه تلگراف روز شنبه با انتشار تحلیلی به توقیف نفتکش بریتانیایی در آب‌های جنوب ایران پرداخت. تلگراف این احتمال را مطرح کرده که کشمکش میان ایران و بریتانیا در وضعیت کنونی لندن پس از استعفای ترزا می از سمت نخست وزیری آزمونی زود هنگام در سیاست خارجی برای بوریس جانسون در صورت رسیدن به سمت نخست وزیری است. آقای جانسون در کنار جرمی هانت از نامزدهای سمت نخست وزیری است. روزنامه بریتانیایی گاردین چاپ لندن نیز در مطلبی نوشته بحران جاری نفتکش ها با توقیف ابر نفتکش گریس یک حامل نفت ایران در جبل الطارق آغاز شد. این روزنامه همچنین به موضوع حمل نفت برای سوریه با گریس یک و آگاهی دیپلمات های بریتانیایی از پیامد های احتمالی توقیف نفتکش حامل نفت ایران اشاره کرده است. تا ظهر شنبه روزنامه های آمریکایی نیویورک تایمز، واشنگتن پست و وال استریت جورنال نیز در گزارش ها و تحلیل های جداگانه ای به تنش جاری در منطقه خلیج فارس و اختلاف بریتانیا و ایران پرداختند. وال استریت جورنال نوشت تنش جاری میان ایران و غرب خطر اختلال فزاینده در دریانوردی تجاری در آبراهه استراتژیک تنگه هرمز را به دنبال داشته است. همچنین وبسایت روزنامه فرانسوی لوموند چاپ پاریس در گزارشی خواست دولت فرانسه از ایران را برای رفع توقیف نفتکش بریتانیا بازتاب داد. لوموند همچنین به حضور سربازان آمریکایی در عربستان سعودی در پی افزایش تنش میان تهران و واشنگتن اشاره کرده است. توقیف نفتکش بریتانیایی در آب‌های جنوب ایران واکنش مطبوعات آلمانی زبان را نیز به دنبال داشت. نویه سوریشر سایتونگ، روزنامه سوئیسی چاپ زوریخ، در تحلیلی نوشت ایران همچنان به تنش در خلیج فارس دامن میزند. این روزنامه هفته گذشته نیز با انتشار روز شماری آغاز تنش در خلیج فارس و کشمکش‌های جاری تهران و واشنگتن را خروج سال گذشته آمریکا از توافق هسته‌ای با ایران دانسته بود. در آلمان از جمله هفته‌نامه اشپیگل در گزارش‌های جداگانه‌ای به توقیف نفتکش بریتانیایی پرداخت. این نشریه بیانیه دولت آلمان را در موضوع رفع توقیف فوری نفتکش از سوی ایران و همبستگی آلمان با بریتانیا نیز بازتاب داد. هندلزبلات روزنامه اقتصادی آلمان نیز در دو گزارش به موضوع توقیف نفتکش بریتانیایی پرداخت و در پایان یکی از گزارش‌هایش به خروج آمریکا از برجام، تنش‌های جاری خلیج فارس و نبود رابطه دیپلماتیک میان تهران و واشنگتن اشاره کرد.
گزارشی بود از فرهاد سلمانیان.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر بوستوب زیادی داشت.
گفته در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، فیسبوک،
رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
با وجودی که مقام‌های قضایی ایران پس از ماها از تفهیم اتهام متهمان محیط زیستی میگویند، نرگس محمدی زندانی سیاسی در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه اعدامه بازداشت انفرادی و اعترافگیری از متهمان را غیرقانونی و غیر شرعی خوانده است. این در حالی است که یک عضو کمیسیون حقوق شهروندی مجلس ورای شورای اسلامی عبدالکریم حسینزاده از خانواده‌های متهمان دعوت کرده تا مستندات خود را برای بررسی در اختیار این کمیسیون قرار دهند. محمد زرقامی گزارش می‌دهد.
فعالان محیط زیستی زندانی در ایران همچنان با گذشت بیش از 500 روز در سلول‌های انفرادی سپاه پاسداران نگهداری می‌شوند. این را نرگس محمدی زندانی سیاسی در نامش به رئیس قوه قضاییه ایران گوش زد کرده است. نامه‌ای که او در آن از اخبار موثقی نوشته که از شرایط دشوار و دردناکی حکایت می‌کند که از نظر جسمی و روانی بر این متهمان حاکم شده است. خانم محمدی خطاب به ابراهیم رئیسی از او میپرسد که آیا طبق قانون و شرع قضات تحت نظر او به عنوان مقام عالی قضایی میتوانند اقاریر به گفته این زندانی سیاسی کذب اخذ شده از متهمان تحت فشار و شکنجه را مستند کافی برای صدور حکم قرار دهند؟ محمد سیف‌زاده حقوقدان و از مؤسسان کانون مدافعان حقوق بشر در تهران:
برابر با اصل 38 قانون اساسی شکنجه به هر صورتی که باشد، هم از یدی یا شکنجه سپید، اینها اون کسانی که این کارو کردن تحت تعقیب باید قرار بگیرن و اون شهادت یا اقاریری که از این شکنجه ها به دست آمده بلا اثر هست و بنابراین کل این روند مطابق با قانون اساسی نیست.
نرگس محمدی در نامه خود تصویری از شرایط حاکم بر متهمان پرونده های به گفته مقام های حکومتی امنیتی با گوشه چشمی به پرونده فعالان محیط زیستی بازداشت شده ارائه می دهد و به شکنجه روانی به گفته او سازمان یافته متهمان با همراهی قضات، بازپرسان و دادیاران اشاره می کند. خانم محمدی از ابراهیم رئیسی می پرسد آیا با وصف آنچه بر متهمان محیط زیست رفته دادرسی آنها منطبق بر معیارهای دادرسی عادلانه است؟ محمد سیفزاده یک گام از نامه نرگس محمدی فراتر رفته و میگوید که بر اساس اصولی از قانون اساسی که در آن صحبت از مراجع قضایی صالح به میان آمده، بررسی این پرونده ها تنها در صلاحیت دادگاه های عمومی است و دادگاه های انقلاب غیر قانونی و بلا موضوع هستند.
از لحاظ علم حقوق کسانی رو که در این مراجع تحت تعقیب قرار بدهند، بلا فاصله باید اینها بلا قید و شرط آزاد بشن و آمرین و مباشرین این اعمال غیر قانونی هم باید خسارت پرداخت کنند و هم باید تحت تعقیب قرار بگیرند و شغل‌های قضایی، اداری، نظامی، انتظامی منفصل بشوند.
25 تیر ماه غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضایی ایران از پایان اظهار نظر کارشناسی مراجع ذی‌صلاح در رابطه با این پرونده گفت:
متهمان این پرونده در روزهای گذشته در دادگاه حاضر شدند، تفهیم اتهام شدند و رسیدگی انجام میشه. باید منتظر باشیم که انشاءالله دادگاه رسیدگی های قضایی خودش رو به پایان برساند و همون گونه که قبلا اعلام شده است داوری دادگاه رو در ارتباط با این پرونده و همه پرونده ها بپذیریم و گردن بنهیم.
اما آقای اسماعیلی در این میان اشاره‌ای به اختلاف نظر ضابط قضایی پرونده، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و وزارت اطلاعات ایران درباره ایراد اتهام جاسوسی به متهمان بازداشتی نکرد. مسئله‌ای که در روزهای گذشته واکنش علی مطهری نماینده مجلس شورای اسلامی را به دنبال داشت و او از این مسئله به عنوان یک رویه غلط و وجود یک حاکمیت دوگانه در ایران یاد کرد. محمد سیفزاده، حقوقدان در تهران:
تا قبل از قطعی شدن حکم توسط مراجع صالحه قضایی که در یک قوه قضایی مستقل باید اتفاق بیفتد و اونها دادگاه های انقلاب و ویژه روحانیت نیستند، هیچ کس حق ندارد در مورد اتهام شخصی صحبت بکند. بنابراین انتصاب این عمل که اینها جاسوسند عملی هست که تخلف مرجع تشخیص این مطلب صرفاً مقامات قضایی هستند.
رئیس قوه قضایی ایران اخیراً در گفته‌های خود به گونه‌ای بر وجود نکته‌ها و ابهام‌هایی در این پرونده اشاره کرده است. پرونده‌ای که وجود اتهام‌های جاسوسی و امنیتی در کنار صحبت از صدور احکام اولیه‌ای مبنی بر افساد فی‌الارض بعضی از متهمان، آن را به گفته‌های موسی قزنفرآبادی رئیس دادگاه‌های انقلاب استان تهران مبنی بر احتمال تبدیل شدن این پرونده به یک پرونده جنجالی نزدیک کرده است. گیتی پورفاضل، حقوقدان در تهران، مجموعه این تحرکات قضایی را نوعی فضاسازی می‌داند.
متاسفانه دادگاه انقلاب همه پرونده‌هایی که داشته فضاسازی کرده تو جامعه، پرونده‌هایی که بداره که واقعی و درستی توش نیست. رأساً قاضی میاد استناد می‌کنه به موادی که ممکنه اصلا هیچ صدق نکنه در مورد اون متهم. گزارشی که اداره اطلاعات میده، اون گزارش محور حکمی است که دادگاه صادر می‌کنه.
ابراهیم رئیسی به تازگی در دیدار با فعالان محیط زیست و در برابر پرسش‌های آنها درباره بازداشت شدگان این حوزه گفت: باید منتظر نظر دادگاه باشیم. علی مطهری در واکنش به این صحبت‌ها امیدها درباره دادرسی عادلانه در این پرونده را که پیشتر رئیس جمهوری ایران وعده داده بود آشکارا منتفی دانست. مراد طاهباز، سام رجبی، امیر حسین خالقی، هومن جوکار، سپیده کاشانی، نیلوفر بیانی، طاهر قدیریان و عبدالرضا کوهپایه متهمان پرونده فعالان محیط زیست هستند که از یک سال و نیم پیش در بازداشت موقت به سر می‌برند.
گزارش همکارم محمد زرقامی را میشنیدید. ادامه خبرها. گروهی از ایرانیان مقیم آمریکا روز جمعه در مقابل دفتر شورای ملی ایرانیان آمریکا موسوم به نایاک در واشنگتن تجمعی اعتراضی برگزار کردند. در بیانیه معترضان، شورای ملی ایرانیان آمریکا نماینده رژیم به گفته آنها فاسد و بیرحم جمهوری اسلامی در آمریکا معرفی شده است. هدف معترضان از این تجمع رساندن این پیام به سیاستگزاران آمریکایی اعلام شده که نایاک نه نماینده جامعه ایرانیان مقیم آمریکا و نه انعکاس دهنده امیدهای واقعی مردمی است که در ایران زندگی می کنند. خب شنوندگان عزیز، به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 18:30 با رادیو فردا بمانید.